بسم الله الرحمن الرحیم.
هیئت یاوران ظهور تقدیم می کند.
نیت قدیری کلید ظهور. این داستان روایت ابابصیر.
ابو جعفر عبدالله منصور، مشهور به منصور دوانیقی، از نوادگان عباس ابن عبدالله و دومین خلیفه عباسی بود که با در اختیار گرفتن مسند خلافت شیعیان را در تنگناهای مختلف قرار داده و بسیاری از سادات حسنی به دستور او زندانی و شکنجه می شدند. او که هم عصر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، محبوبیت و جایگاه رفیع ایشان را نزد مردم تهدیدی جدی برای خلافتش می دانست و دائم آن امام بزرگوار را تحت نظر گرفته و به دفعات ایشان را از مدینه به محل استقرار حکومتش در عراق احضار می نمود و در نهایت پس از آزار و اذیت‌های بسیار ایشان را به شهادت رساند. زمامداری منصور دوانیقی پیچیده در قیام‌های متعدد علیه او بود، اما هیچ کدام از این جنبش‌های سیاسی به تأیید امام صادق علیه السلام نرسید، چرا که در مسیر تعهد و وفاداری محض به ولایت اهل بیت علیهم السلام و احیای پیمان قدیر نبود و اصالتی مشابه همان خلافت منصور داشت. ضمن اینکه اقداماتی از این دست اوضاع سیاسی و اقتصادی را روز به روز پیچیده تر و بار مشکلات را بر دوش شیعیان سنگین تر می نمود. منصور که فردی بسیار بخیل و تنگ نظر بود، با وجود فقر و تنگ دستی مردم، از کسبه بازار و کارگران و صنعتگران بر سر مبالغ ناچیز حسابرسی می کرد و بدین سبب به او لقب دوانیقی، یعنی صاحب دانق و خرد درهم داده بودند. مأموران امور مالیاتی او روز به روز عرصه را بر مردم بیچاره تنگتر و تنگتر می کردند.
آخر مسلمان، من چقدر پرسی بر سندان بکوبم که این مالیات سنگین را بپردازم؟ کمی رحم و مروت داشته باشید. به خدا آتش جهنم هزاران برابر از این کوره آهنگری من سوزنده تر است. چرا از قهر و غضب خدا نمی‌ترسی؟
چه چیز تو را این گونه گستاخ کرده است که با مأمور خلیفه به عتاب سخن میگویی؟ این ریش پرشپشت را کجا سفید کرده ای؟ در آسیا؟ یال الاغ آسیابان هم که مثل ریش تو سفید است، اما آن حیوان از تو بیشتر میفهمد. صد بار گفتم ما مأموریم و معذور، اما باز هر بار به سراغت که میاییم بساط بدبختیت را برای من باز میکنی و زنج موره میزنی.
رایم کن، دستات را بکش آقای مأمور معذور. من جای پدر تو هستم، پس بگذار تا نصیحتی بکنم. میدانی بدبخت کیست؟ بدبخت کسیست که آخرتش را به دنیایش میفروشد و بدبختر از تو هستی که آخرتت را به دنیای کسی دیگری میفروشی.
خفشا پیر خرفت، وقتی دادم زبانت را بریدند و انداختند جلوی سگهای دارالاماره، نصیحت کردن را فراموش میکنی سرباز؟
بله قربان.
این مردک را ببرید محبس تا تکلیفش را روشن کنیم. یلا
خدا لعنت تو کنه،
جلوی دهانش را بگیر، صدایش را نکنی. حرکت
کن. خدا لعنتتان کند. شما مأمورین همان خلیفه قطاعه طریقی هستید که مسیر ولایت را بست و خلافت را از اهلش جذب کرد.
به خلیفه جسارت میکنید؟
برفته
کسا را بگیرید. دستیش را نشدید.
آهنگر را
خوشن.
کاش توانی می داشتم تا این ستمکاران خیره سر را درسی در خور رفتار ظالمانهشان می دادم. آی 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 چه می گویم چه می گویم. ابو مسلم خراسانی با آن شکوه دلاورانه مغلوب این گرگ خونخوار شد. من چه می توانم بکنم؟ قیام ها از پی عدالت خواهی یک به یک در نطفه خفه شدند و سرداران دلیر سرفکنده. تنها کسی که می تواند ما را نجات دهد خود امام صادق علیه السلام هستند. اما نمی دانم تعلل و خودداری ایشان برای قیام چه دلیلی دارد. آخر ابو مسلم که حاضر بود خلافت را از بنی امیه پس گرفته و به ایشان بازگرداند، پس چرا نپذیرفتند؟ خدایا ببین که چه حیران و درمانده شده ایم. پس کی دعاهای من را برای فرج مستجاب می فرمایی؟ شیعیان گرفتار رنج و عذاب و مقهور شوکت عباسیان شدند. خدایا تو خود شاهدی که این پیکر نیمه جان دین توست که به دندان کفتاران دنیا طلب و نااهلان بیخرد افتاده است. می دانم که گره کار فقط به دست ولیت که صاحب مسند خلافت و امامت است باز می شود. اما نمی دانم چرا با این که به این باور رسیده ایم و همواره دعا می کنیم گشایشی نمی شود.
ابو بصیر یحیی بن ابوالقاسم اسدی از شیعیان و اصحاب خاص اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. وی که در دوران پربرکت حیات خیش موفق به درک محضر ستن از حضرات معصومین امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهم السلام شده بود، از موثق‌ترین راویان حدیث به شمار می آید. ایشان در دوران طلایی نشر اعتقادات امامیه توسط امام جعفر صادق علیه السلام با درک و معرفتی که حاصل تلمذ و تفقه در مکتب ایشان بود به چنان منزلتی دست یافت که به سبب آن مورد رجوع و وثوق بسیاری از راویان حدیث قرار گرفت و همچون پلی محکم میان امام و شیعیان به تعهد و رسالت خیش عمل نمود.
که هستی؟
ابو اسعد کوفی هستم جناب ابو بصیر. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، احوال شما؟
خوبم الحمدلله.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
ممنونم بزرگوار، دیر وقت است مزاحم اوقات شریفتان نمی شدم.
خواهش می کنم برادر، بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید تقاضایی از محضر مبارکتان داشتم که همینجا عرض می کنم و مرخص می شدم.
اگر بضاعت اندک این غلام پیرتان یاری کند در خدمتتان هستم انشاءالله.
حفظک الله ای ابوالقاسم، خداوند وجود با برکت شما را برای ما شیعیان و مولایمان حفظ بفرمایید.
ممنونم برادر.
از اتفاقی که چند روز پیش در بازار صنعتگران کوفه برای آن آهنگر پیر افتاد مطلع هستی؟
بله بله، بسیار متاسف و اندوهگین شدم. خداوند ایشان را رحمت و قاتلانشان را قصاص نماید.
الهی آمین. باور بفرمایید از آن روز تا اکنون لحظه آن صحنه وحشتناک و غم‌انگیز از خاطرم محو نمی شود و شبها از قصه این مصیبت چشم برهم نگذاشتم و خلاصه این که حال بسیار بدی دارم. آرام و قرارم از دست رفته جناب ابو بصیر. سینه‌ام تنگتر از آن است که این همه ظلم و بی‌عدالتی را در خود جای دهد. آخر تا کی باید بنشینیم و نظارگر بدبختی و درماندگی برادران و خواهرانمان باشی؟ فقر و فساد و ظلم بیداد می کند. از وضعیت سادات حسنی هم که با خبری چگونه در سیاهچال‌های منصور شکنجه و آزار می شود. آیا اینها برای خروج و قیام امام کافی نیست؟ آیا این همه دعا و زجهی که برای طلب فرج به آسمان روانه می شود اسباب رسیدن به فرج نخواهد شد؟ چگونه است که کفار و بدعت گذاران کودکانشان را در گهواره‌های طلا عسل می نوشانند و حال آنکه ایتام شیعیان شب را گرسنه بر بالین خاک می نهند؟ میخواهم از شما که امین و قرین آن امام و بزرگوار هستید خواهش کنم تا از ایشان بپرسید آیا فرجی که وعدش را موکول به طلب و خواست شیعیان فرموده بودن کی حاصل میشود؟ میترسم یأس و ناامیدی بر من و دیگران غلبه کند و اندک ایمانی را هم که در بساط داریم به هجمه های غارتگرانه ابلیس ببازیم.
ابو اسعد برادرم، درک میکنم شما دل رؤوف و مهربانی دارید و انسان رقیق القلبی هستید، الحمدلله. پس میپذیرم که اینطور محزون و پریشان باشید، اما ناامید نه. زنهار که پروردگار متعال میفرماید ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت پروردگار ناامید نباشید که قطعا تنها کفار از رحمت خداوند ناامید می شوند. ابو اسعد، شما برای گشایش در امورتان همیشه به لطف و رحمت پروردگار متعال امیدوار باشید و از او بخواهید و باور داشته باشید که لطف و رحمت بیکران اوست که گشاینده هر قفل و گره است. پس با توکل به او منتظر فرج باشید. اما اگر منظور تو از زمان فرج قیام و فرج اهل بیت علیهم السلام است، باید عرض کنم اگرچه که پاسخ آن را می دانم، اما چون از من خواستی که جواب آن را از مولای من حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بشنوی، امانت دار خواهم بود و سؤالت را از ایشان خواهم پرسید و در صورتی که مولایم پاسخی بیان فرمودند آن را به تو خواهم رساند.
ممنونم بزرگوار.
اگرچه که ایشان نیاز به حاجب ندارند و تو خود نیز می توانی نزد ایشان مشرف شوی و به مرادت برسی.
نه جناب ابوبصیر، کار من نیست، چرا که گفتن حسن سؤال نصف العلم. بله، خوب پرسیدن نیمی از دانش است که من از آن بی بهرم و تقاضا می کنم که قبول زحمت بفرمایید و درخواست این بنده حقیر را اجابت کنید.
بسیار خوب برادر، پس صبور باش تا چنانچه افتخار شرفیابی به محضر مبارکشان حاصل شد سؤالت را مطرح و پاسخ آن را برایت بازگو کنم.
ابو اسعد نسیه که نمیدهی، لااقل تخفیف بیشتری بده تا این معامله به سرانجام برسد و اردو به کار زندگانی من برسیم. برادر، الحق و الانصاف روا نیست اینقدر به ما کارگران بی‌بضاعت سخت بگیری. نکند بازم میخواهی حجره‌ای بزرگتر از قبلی بخری که اینقدر حرص میزنی؟ آن
بزرگی حرص من به قدر درازی زبان توست مزاحم. تو خریدار نیستی، پس بهتر است وقت مرا ضایع نکنی. امروز از طلوع آفتاب تا الان.
یا الله، سلام علیکم برادر.
سلام علیکم آقا. بفرمایید. اصلا نمی فروشم. بفرمایید.
نفروش، پول گرد بازار دراز گمان میکنم.
خوش آمدید جناب ابوبصیر.
برادر،
بفرمایید بنشینید تا شربتی بیاورم و گلوی تازه کنید.
نه برادر، ممنونم. از آن ظهر نزدیک است و باید برای اقامه نماز جماعت خودم را به مسجد برسانم.
هر طور صلاح میدانید. به هر حال از ملاقات شما خیلی خوشحال شدم و دوست دارم بیشتر از فیض حضورتان بهره مند شوم.
شما به بنده لطف دارید. من اینجا هستم که امانت امام را به شما برسانم و پاسخ سوالتان را بدم.
ای وای، بله، من فراموش کرده بودم جناب ابوبصیر، بنده را عفو بفرمایید. مشغله های کار و زندگی مرا از انجام وظیفه‌ام در قبال شما غافل کرد، وگرنه وظیفه من بود که خدمت برسم و جویای پاسخ نورانی امام علیه السلام شوم.
خب پس خدا را شکر که امروز گذرم به حجره شما افتاد.
بله خدا را شکر. اما جناب ابوبصیر، آیا سؤال من را از امام پرسیدی؟
بله پرسیدم. و ایشان هم لطف فرموده و پاسخ داد.
عجب، الحمدلله. خب چه فرمودن ای ابوالقاسم؟
در منابع حدیث روایتی است که اینگونه نقل شده است:
علی ابن محمد رفعه عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال فقلت لابی عبد الله علیه السلام جعلت فداک متى الفرج فقال یا ابا بصیر وانت ممن یرید الدنیا من عرف هذا العمر فقد فرج عنه لانتظاره. کتاب کافی جلد اول صفحه 371.
ابو بصیر می گوید از مولایم امام صادق علیه السلام پرسیدم جانم فدایت، فرج کی می رسد؟ حضرت با حالتی ناراحت به من فرمودند ای ابا بصیر، آیا تو هم از دنیا طلبان هستی؟ و سپس فرمودند هر کس به امر ما اهل بیت که از بعد از پیامبر به خاطر قصب خلافت معطل مانده معرفت داشته باشد، چون منتظر برگشت حق به ماست، حتی اگر چنین نشود تا از برکاتش بهره مند شود، حتما برای همون فرجی حاصل می شود.
بله جناب ابو اسعد، امام علیه السلام در پاسخ این سوال این گونه مرا هشدار دادند که مبادا در زمره دنیا طلبان باشد.
عجیب است، آخر چرا به نظر شما دلیل این مؤاخذه به عتاب امام علیه السلام چیست جناب ابو اسعد؟
قرنها از آن پرسش بسیار مهم و آن پاسخ حکیمانه و راهگشا می گذرد، اما هنوز هم در کشاکش بحرانهای عظیم و تنگناهای جانفرسا این سؤال بزرگ ذهن عده‌ای را به خود مشغول می سازد که چه موقع فرج می رسد و چه زمانی درخواستهای مداوم و تضرع شیعیان برای باز شدن قفل غیبت و گذر از این شب ظلمانی به ظهور منتهی خواهد شد. کلید گشایش این قفل کهنه و زنگار گرفته کجاست؟ پاسخ امام صادق علیه السلام به سؤال ابو بصیر از آنجا که شدید اللحن و مؤاخذه گونه بوده است، دلیل بر عدم تأیید آن نوع درخواست فرج از خداوند است و از نحوه پاسخ امام میتوان اینطور نتیجه گرفت که هدف و نیت سؤال کننده این نبوده که چه موقع امام به آن جایگاهی که خداوند برایشان خواسته است میرسند، همان حقی که بعد از پیامبر از خاندان امامت غصب شد و هنوز هم به حقشان نرسیدند، که اگر نیت سائل این بود با توجه به اشتیاق ائمه برای رسیدن به این مقصود با ارزش قطعا قابل تمجید بود، نه مورد توبیخ. سوال ابو بصیر دو معنای دیگر نیز میتواند داشته باشد که از نظر امام هر دو مردود و اشتباه است. معنای اول این که چه موقع شما به حقتان، یعنی حکومتی که از بعد از پیامبر متعلق به شما بود ولی از شما غصب شد میرسید، تا ما شیعیان هم با بهره‌مندی از آن حاکمیت و منافعش مشکلاتمان حل و فرجی برایمان حاصل شود. و معنای دوم این که چه موقع فرج و گشایشی برای ما حاصل می شود. می خواهد شما به حقتان برسید یا نرسید. اما امام جعفر صادق علیه السلام با این پاسخ حکیمانه به سؤال ابو بصیر، او را مأمور واگذاری شاه کلید گشودن قفل شب ظلمانی غیبت و رسیدن به صبح ظهور فرمودند، تا در این مسیر از آن زمان تا به امروز هر یک از ما شیعیان نیز هر نوع تلاشی که برای فرج می کنیم به نیت رسیدن امام به حقی باشد که خداوند برای ائمه در قدیر تعیین کرده بود.
هر شیعه ای ز نور رخ حیدر است و این دل همیشه بر در او نوکر است و بس. در درس نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی
ابو بصیر در آن روزگار به قدر وسع خیش بلندگویی شد تا این پیام امام صادق علیه السلام را به گوش تمام شیعیان جهان برساند و ندای آگاهی سر دهد که ضروری ترین مسئله برای تحقق ظهور حالت و نیتی است که باید در عموم شیعیان فراگیر شود، آنچنان که دغدغه آنها برای رسیدن امام علیه السلام به حق غصب شدهشان بر هر نیتی غیر از این ارجحیت داشته باشد. و البته چنانچه این نوع دغدغه‌مندی عمومیت نیافته و به کل جامعه شیعی تسری پیدا نکند، در این صورت اگر هر یک از شیعیان به تنهایی نیز به چنین دغدغه و نتیجه‌ای برسد، آن گشایشی که مزایای ظهور را در پی داشته باشد برایش ایجاد خواهد شد.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد، تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم خدای مهدی، شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.